سلام، روز همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشترین 60 دقیقه مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد. بخش کوتاه خبری داریم. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرند. رسانه ها به نقل سازمان صحی جهان گزارش میدن که تخمین میکند شمار تلفات در زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه شاید تا 20 هزار تن برسد. چندین رسانه گزارش دادند که این تخمین در میان موج از نگرانی ها از افزایش تلفات زلزله اخیر پخش شده. بر اساس آمار رسمی ترکیه و سوریه شمار جانباختگان اکنون از مرز 8 هزار تن گذشته است. خبرگزاری دی پی جرمنی بامداد امروز با نقل از فواد اوتکای معاون رئیس جمهور ترکیه گزارش داد که گفته است تنها در کشورش نزدیک به 5900 تن جان باختند. دو افزوده که بیش از 34000 زخمی هم از زلزله مرگبار دوشنبه تا اکنون در ترکیه ثبت شده. همزمان وزارت صحت سوریه آمار داده که شمار جانباخته های زلزله در این کشور به 2300 تن رسیده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران افغانستان دیروز گفت که با یکی از مقام های محلی نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در هرات در مورد مشکلات مالی رسانه ها گفتگو کرده است. این کمیته دیروز در اعلامیه گفت که نشست با رضو آتاکوی رئیس دفتر ولایتی یونما در هرات و با حضور رئیسان برخی از رسانه های محلی برگزار شد. بر اساس اعلامیه در این نشست آزمون های مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در حال حاضر رسانه ها و خبرنگاران به ویژه در غرب افغانستان با آن روبرو اند. شامل احمد مشعل رئیس کمیته حفاظت از خبرنگاران در غرب افغانستان در مورد عواید اندک رسانه ها ابراز نگرانی کرد و از یونما خواست که از رسانه ها حمایت کند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی ده ها رسانه در این کشور بسته و هزاران کارمند رسانه‌ای بیکار شدند. منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان میگوید که زندانیان افغان نباید فریب سخنان کسانی را بخورند که به محکمه ها مراجعه میکنند و خودشان را سران قبایلی افغان معرفی میکنند. او بر رادیو آزادی گفت که برخی از اعضای خانواده های این زندانیان از طریق تلفن فریب خوردند و از نزد آنها پول گرفته شده است.
ما به آنها اطلاع می دهیم که وکالت از آنها رایگان می شود و هیچ نیاز نیست که شما به نام فیس و یا چیز دیگر به کسی پول بدهید.
در این حال خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز از آزادی 40 زندانی دیگر افغان از یک زندان ایالت سند پاکستان خبر داد. در ایالت سند به ویژه در شهر کراچی شمار زندانیان افغان بیش از 1000 تن دانسته می شود. و اوکراین اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته شدیدترین تلفات را از آغاز جنگ به نیروهای روسی وارد کرده. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که کیف ادعا می‌کند دیروز بیش از 1000 سرباز روسی در جنگ 24 ساعته در اوکراین کشته شدند. این ادعا از سوی منابع مستقل تا اکنون تایید نشده است. در این حال روسیه حملاتش بر شرق اوکراین را شدت بخشیده و ده‌ها هزار سرباز تازه نفس را به جبهات جنگ فرستاده است. بر اساس گزارش‌ها مسکو ادعا کرده که تنها در ماه جنوری تا حدود 6500 سرباز اوکراینی را کشته است. این ادعا نیز از سوی منابع مستقل تایید نشده. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر میپردازیم به مطالب خبری. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ساعت پیش سخنرانی خطاب به ملت را در کنگره کشورش ایراد کرد. با آنکه او در مورد افغانستان چیز نگفت، باز هم یکی از مهمانان اشتراک کننده در سخنرانی بایدن رویا رحمانی بود، سفیر پیشین افغانستان در آمریکا. برای جزئیات در مورد این سخنرانی بایدن برویم به واشنگتن دی سی. همین اکنون سید عزیز الرحمن گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا را با خود داریم. سلام خدمت شما، خوش آمدین به برنامه. بایدن در کدام موارد مهم در سخنرانی تازه‌اش تماس گرفت؟
تشکر، سلام با شما و سلام با شنونده های ما. خب طبق معمول خطابه های سالانه رؤسای جمهور ایالات متحده که در کانگرس ایراد میشه معمولاً دو بود می داشته باشه، بود مسائل داخلی و بود خارجی می داشته باشه. در سخنرانی امشب یا خطابه امشب رئیس جمهور بایدن تقریبا حدود 90 تا 95 درصد خطابه روی موضوعات مربوط به داخل ایالات متحده متمرکز بود. در جریان این خطابه رئیس جمهور از دستاوردهایی که در دو سال گذشته حکومتش داشت از او یادآور شد و همچنان از برنامه هایی را که در آینده در نظر داره و این برنامه ها ضرورت به تصویب مجلس نمایندگان و تایید مجلس سنای کانگرس را داره روی ازی پافشاری کرد و در این مورد جزئیات داد و کانگرس را بار بار به این تاکید کرد، تشویق کرد تا که برنامه هایش را تصویب کنند. به طور مثال رئیس جمهور بایدن گفت که در جریان دو سال گذشته ما توانستیم که 12 میلیون شغل را در سراسر ایالات متحده ایجاد کنیم. البته سخنرانی یا خطابه رئیس جمهور بایدن با بود اقتصادی ایالات متحده آغاز شد. به می ترتیب رئیس جمهور بایدن گفت که بیشتر روی برنامه های زیربنایی خود، برنامه هایی را که تا حال در جریان دو سال آغاز کرده، به طور مثال گفت که در جریان دو سال گذشته حداقل 20 هزار پروژه زیربنایی که شامل ساخت و ساز میدان ها میشه، احداث جاده ها و ترمیم پل ها و تونل ها و یا میشه، روی از این موارد تاکید کرد. به می ترتیب بر دسترسی عادلانه به خدمات صحی، به دسترسی عادلانه به تعلیم و تحصیل جوانان در این کشور تاکید کرد، روی اصلاحات در سیستم مالیاتی، اصلاحات در نظام پلیس، رسیدگی به خشونت های ناشی از حملات مسلحانه که در ایالات متحده قسمی که شاهد هستیم، روی از این موارد بیشتر تاکید کرد. در بود خارجی اوکراین در صدر قرار داشت، بار دیگر رئیس جمهور تاکید کرد که ایالات متحده در کنار اوکراین تا زمانی که نیاز باشه قرار خواهد داشت و گفت که ناتو که ایالات متحده عضو عمده عزیز پیمان است، نسبت به گذشته یک سازمان قوی تر است. از متحدین خود توصیف کرد در هر گوشه و کنار جهان. به می ترتیب رئیس جمهور بایدن به چین اشاره کرد و گفت که با چین ایالات متحده در جنگ نیست بلکه در رقابت است، ولی گفت که اگر حاکمیت ایالات متحده را چین تهدید کنه در آن صورت ایالات متحده دست به کار خواهد شد و از قلمرو خود حفاظت خواهد کرد. یک چیزی را که می خواهیم بگویم اوی است که با در نظر داشت ای احتمال که ممکن رئیس جمهور بایدن در چند هفته آینده خود را به یا کاندیداتوری خود را بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 اعلام کنه، بیشتر تحلیلگرها به این باور هستند که خطابه امشب رئیس جمهور یک آغاز غیر رسمی کمپاین های مبارزاتیش بود و به می دلیل بیشترین بخش خطابه روی موارد موضوعات داخلی ایالات متحده متمرکز بود.
خیلی سپاسگزار هستم از شما آقای سعید عزیز و رحمان، گزارشگر رادیو آشنای صدای امریکا.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شمار قربانیان در زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه از مرز 8000 تن گذشته. فواد اتوکای معاون رئیس جمهور ترکیه گفته که تنها در کشورش نزدیک به 5900 تن جان باختند. همزمان وزارت صحت سوریه آمار داده که شمار جان باخته های زلزله در این کشور به 2300 تن رسیده است. اکنون وضعیت در مورد کسانی که سرنخ از آنها به دست نیامده و در زیر آوارها گیر ماندند افزایش یافته است. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت ترکیه می گوید که 28 هزار تن از پرسنل نیروهای امنیتی را به مناطق زلزله زده در آن کشور مستقر کرده است. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه دیروز گفت که از جمله این 28 هزار تن حدود 18 هزار تن آنها از نیروهای ژاندارمری یا پلیس آن کشور هستند. به گفته سویلو حدود 10 هزار پرسنل امنیتی دیگر نیز در انتظار اعزام به آن مناطق هستند. بامداد روز دوشنبه زلزله به قدرت 7.8 درجه ریشتر کشورهای ترکیه و سوریه را تکان داد که در نتیجه آن ساختمان‌های مسکونی، تأسیسات دولتی به شمول شفاخانه‌ها و ایران هزاران تن کشته و هزاران تن دیگر زخمی یا بی خانمان شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در مناطق زلزله زده وضعیت اضطراری را اعلام کرده دیروز در سخنرانیش در شهر انقره پایتخت آن کشور گفت
fevkalade tedbirler almamızı zorunlu hale getirmek.
Şerait fiili ما را ملزم به اقدامات فوق‌العاده می‌کند. ما ده ولایت را که در آن زلزله رخ داده، منطقه فاجعه اعلام می‌کنیم. تصمیم گرفتیم تا بر اساس صلاحیت‌های ماده 119 قانون اساسی وضعیت اضطراری را اعلام کنیم تا عملیه جستجو و نجات انجام شود. فعالیت‌ها و همه کارهای بعدی را می‌توان با سرعت انجام داد و با سرعت با پروسه‌های ریاست جمهوری و پارلمانی این تصمیم را تکمیل خواهیم کرد که ده ولایت حال زلزله را پوشش می دهد و برای مدت 3 ماه ادامه خواهد یافت.
بر اساس خبرگزاری رویترز در این حال سوریایی هایی که در خارج از آن کشور زندگی می کنند و می خواهند به قربانیان زلزله اخیر کمک کنند می گویند که نگران هستند که به دلیل اختلافات عمیق سیاسی در آن کشور جنگ زده کمک های مالی به دست افرادی که به آن شدیداً نیاز دارند نرسد. تیم داوطلبان مؤسسه غیر دولتی سوریایی فعال در مناطق شمال غربی آن کشور موسوم به ملهم تا اکنون بیش از 1.6 میلیون یورو را برای قربانیان این زلزله از طریق یک کمپاین در شبکه اینستاگرام جمع‌آوری کرده است. با این حال آنچه که باعث شکایت در رسانه‌های اجتماعی شده این است که کمک‌ها به سوریایی‌ها در مناطق تحت کنترل دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه نمی‌رسد. بر اساس خبرگزاری دولتی وام امارات متحده عربی، شیخ محمد بن زاید آل نهیان رهبر این کشور دستور تخصیص 100 میلیون دلار را برای حمایت از تلاش‌های امدادی زلزله در سوریه و ترکیه صادر کرده است. بر اساس خبرگزاری رویترز در حالی که برف شدید باریده و هوا به شدت سرد است، اقارب و خانواده‌های قربانیان زلزله در شهر مالاتیا در ترکیه دیروز در مورد عدم کمک در عملیه جستجوی عزیزان مفقود شده ایشان ابراز ناامیدی کردند. آنها با نداشتن تجهیزات تخصصی، حتی دستکش و یا لباس گرم زمستانی تلاش می‌کردند تا از بین ویرانه‌ها و خانه‌های فرو ریخته در اثر زلزله عزیزان گم شده ایشان را جستجو کردند نجات دهند.
وضعیت نگران کننده در ترکیه و سوریه پس از زلزله مرگبار اکنون رسانه ها به نقل سازمان صحی جهان گزارش می دهند که تخمین می کند شمار تلفات در این زلزله شاید تا 20 هزار تن برسد. چندین رسانه گزارش دادند که این تخمین در میان موج از نگرانی ها از افزایش تلفات زلزله اخیر پخش شده. در برنامه های امروز رادیو آزادی به امین آمار و ارقام خواهیم پرداخت. حالا هم چند پیام از شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، عرفان الله هستم از مزار شریف. به ارتباط امنیت، مردم بر علاوه امنیت روحی فکری ندارند. مردم در یک مسیر مبهم مجهول قرار گرفت. طالبان هم آمده بود دایه نجات افغانستان، حالا دیده می شود که از نجات افراد تحت امرش نیز ناتوان شده. تورهای هدفمند، اختطاف و غیره رو به افزایش است.
کار نیست، هر چک بره آدم کار نمیفته، دیگه قدرت به ما مردم مزدور کار نمیرسه، کمک بیه به ما مردم نمیرسه، پول نه، زراعت نه، اون وقتی مردن نزدیک است دیگه، مرش کار نه، بار نه، برادر ما کجاشیم، به خدا کمک بیه به ما نمیرسه، دیگه بیه به ما نمیرسه. خیلی چوکیره که ما طلب هم ندارم، سیاست هم ندارم، نمیفهم. در هر چک بره مزدور کارا بیکار است، وقت خراب است، زمستان است، سرد است، نمیشه اینمی کار پیدا.
من عبدالوسیل هستم از ولایت بادقس، اولسوالی جوان، منطقه خواجه سرخیان. همین خونیکی ها که بود، همین معاشی مردم ما رو بسیار تلف کرده، رای ما بند شده، برف کرده زیاد. از مؤسسات خارجی و از امارت اسلامی افغانستان ما خواهشمندیم که همین به ما مردم خار غریب یک کمک بکنه. ما مردم نی آنتن داریم، نی سرک داریم، نی برق داریم، نی کلینیک داریم. تمام مردم مریض، هیچ به مشکل ما کسی رسیدگی نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار از همراهیتان شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم نوبت نشر مجله